كرم الله وجهه وحشره مع محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی، 23 ژانویه 2018 میلادی، پنجم جمادی الاولی سال 1439 هجری قمری، سال روز فرخنده تولد حضرت زینب سلام الله علیها است. بنابر قول مشهور دارای القاب متعدده است، از جمله محبوبت المصطفى، ثانیت الزهرا، عالمت غیر معلمه، امینت الله، ولیت الله، الراضیت بالقدر والقضاء، صابرت البلوى من غیر جزع ولا شکوى. حضرت زینب سلام الله علیها عاقله فهیمه شجاع و دارای کمالات متعدد و در سیرت و صورت و جمال و جلال و همچنین اخلاق و فضیلت همگی رو یک جا جمع کرده و اهل تهجد شبانه به تلاوت قرآن و صلات اللیل و شب زنده‌داری صحیح به نوع ذکر خدا همیشه دارا بوده، حتی در شام قریبان عاشورا که زانواش قوت نداشته و نماز شبش رو نشسته اقامه میکنه. لذا بین عرب و عجم زینب کبرا معروف هست به اهل تقوا، یعنی این خانم مخدر علیا اهل تقواست و این ثانیه زهراست. از حضرت زینب درس‌های متعددی می‌گیریم. یکی از درس‌هایی که می‌گیریم اینه که زینت پدر و مادر جسمی و پدر و مادر روحانی باشیم. زین و ابن زینت پدر، چون اطاعت پدر صالح اطاعت خداست. حال اگر پدر معصوم باشه، اطاعت پدر معصوم اوجب واجبات، چنانچه از اهم واجبات ولایت حق معصومه. حالا هر کسی دوست دارد زینت پدر و مادر بشه باید در اطاعت ولایت حق باشه، و هر کسی که دوست داره معین و بازوی ولایت حق باشه و یاری رسان به این مظلومین و مستضعفین واقعی جهان باشه که چهار معصومن، باید این چهار تا صفت رو در خودش ایجاد کنه. یکی پرهیز از محرمات، یکی جد و جهد در انجام واجبات و خوبی ها، یکی هم دارا بودن عفت به همه مراتب عفت و پاک دامنی، و یکی هم محکم کاری در همه زمینا از جمله در گفتار و کردار و رفتار و عمل کرد و افعال و نوشتار. فعینونی بورع و اجتهاد و عفت و سداد. طبق این فرمایش امیر المؤمنین در نهج البلاغه، چه شیعه باشی چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، همه امیر المؤمنین علی علیه السلام قبول دارن، همه قبول دارن اولین مرد مسلمان، همه قبول دارن که اخی رسول الله، برادر دینی رسول الله، همه قبول دارن طبق آیه مباهله که جان پیغمبره، انفسنا جان پیغمبره، امامت حق و ولایت علویه جان رسول الله، یعنی جان بعثت، جان سنت رسول الله. حالا اگر میخوای معین این جان باشی باید این چهار تا صفت رو در خودت ایجاد، هم با ورع باشی، هم با جد و جهد در انجام خوبی ها باشی، هم رعایت عفت در همه مراتب، عفت ذهن، عفت زبان، عفت فرج، عفت شکم، عفت دست و پا و مانندی، عفت در همه مراتب. هم بحث سداد محکمکاری در همه زمینه های خوب، دست پاچه لفتی عمل نکنی، پشت سر نندازی وظیفه رو، سست و بیانصار نباشی، سست بنیان نباشی، کارهات هم به درستی انجام بدی که از استحکام لازم برخوردار باشه. حالا معین ولایت حقه هستی، یاری رسان به ولایت حقه هستی و جزء افرادی هستی که زمین سازان ظهور مولا صاحب الزمان هست. اللهم صل على محمد عجل فرجه. لذا بعضی علمای صالح فرمودن زینب ای اعجوبه صبر و ظفر، دخت رد شمس و شق القبر، ای بلند اختر چکیده ی عقل و دین، دخت زهرا و امیر المؤمنین. نه فقط شمس و قمر را دختری، بلکه ناموس خدای اکبری. اینم درود بر آقای حافظ قرآن و مداح اهل بیت آقای شاکرین و درود بر علمای صالح شیعه که این شعر رو سرودن. مباحثه ما در پزشکی تو بحث نان بود بر اساس جامع احادیث شیعه یا آیت العظما بروجردی قم. بعد یه سری روایات، یه سری ابحاثی مطرح کردیم تا رسیدیم به نتیجه بحث که دیدگاه و نگرش اسلام تو بحث تهیه غلات دانه‌ریز، مثلا گندم و جو، و همچنین فراوری نام، یعنی پروسه تهیه نان سالم حلال طاهر طیب. نگرش اسلام چیه؟ نان سالم نظیف حلال طاهر طیب که سبوس دار است. لذا چنین نانی بالاترین ضریب اهمیت در تغذیه انسان را دارد. به علت استراتژیک بودن مسئله نان، نظارت و دخالت دولت لازمه، به شرطی که دولت عدالت باشه نه دولت خیانت. پس نظارت و دخالت دولت عادل لازمه در تعادل وضعیت نان و در تولید و فراوری مطلوبه، یه امر ضروریه. رضا سرمنشأ مشکلات نان به دو امر برمیگرده: الف بازاری بودن تولید نان و توزیع نان در برابر نان مطلوب خانگی. رضا اونی که تو بازار هست همیشه دو صورت داره، گاهی نان مرغوبه گاهی نان نامرغوبه و به صورت مخلوط دست مردم داده میشه. لذا ضریب آسیب‌های بدنی و مغزی مردم زیاد شد به خاطر اون نامرغوباش. دومین اشکالی که هست و مشکلی که هست از سرمنشأ‌های مشکلات نان، به پایین بودن ضریب اهمیت نان در افکار عمومی جامعه است. یعنی بی اهمیت بودن نان و عادی شدن نان نزد تولید کننده، یعنی تولید کننده نان و نزد مصرف کننده نان، اصلا مردم چه تولید کننده چه مصرف کننده نسبت به نان اهمیت لازم نمیدن، نه در ایجادش، نه در تهیهش، نه در مصرفش، نه در حفظش، یه چیز عادی میگن. گاهی در نزد بعضی افراد ارزش نان کمتر از ارزش دستمال کاغذی، وقتی این خدا رو به قیز میاره، به خشم میاره و جایی نرسه که افراد مبتلا بشن برن همونا رو بخورن، نون خشکی که دو ریختن حالا جز به علوفه گام گاو داری و این حرفا نون خشکی داشتن، نه من یه روزی همون نون خشکا رو بخورم مثل بعضی از اقوام گذشته که روایتشو خوندن. پس این سرمنشأ مشکلات نان به دو عمل برمیگرده، یکی بازاری بودن نان، اونم به سبک نان نامرغوب، دوم ضریب اهمیت نان برای تولید کننده و مصرف کننده، هر دو کم اهمیته و این بسیار خطر بزرگه، هم عقیدتی فرهنگی هم خطر بزرگ اجتماعی، چون قحطی و خشکسالی به دنبال داره. وقتی که آدم به صورت مداوم نعمت خدا رو ضایع میکنه و نسبت به نعمت خدا بی اعتناست، نعمت از دستش میپره. وضعیت بهینه در امر نان بر اساس روایاتی که خوندیم و مطالبی که گفتیم در طی یک هفته، خلاصه و در هفت چیز تلخیص میشه. یک، وارد ساختن نان جو در مصرف جیره غذایی شخص و خانواده. دوم، مصرف نان سبوسدار باشه، حالا چه نان جو چه نان گندم. سوم، تهیه خمیر طبیعی باشه و در ظروف در بسته باشه، نه در باز با جوش شیرین و چیزای دیگر. چهارم، تهیه قرص های نان مناسب باشه، کوچیک باشه، نه بزرگ دور خمیر یا میان سوخته، نه قرص های نان چی باشه؟ کوچک باشه، که تو روایات اهل بیت داره. خارجی ها از شما یاد گرفتن کوچیک کوچیک درست میکنن، بحث نان توست و یا نان ترد و مانندو کوچیک از شما یاد گرفتن، وقت شما فرهنگ ولایی ول کنید بری غربی شرقی عمل کنید. اینم شماره 4. شماره 5، خوش شدن نان در تنور با حرارت متناسب، یعنی نان خشک تنوری به شرطی که قهوه‌ای پررنگ یا سوخته نباشد، که مال قهوه‌ایش مربوط به دیابتیاست. اما مردم عادی همین نان خشک تنوری که پخته هست، خمیر نیست، سوخته هم نداره، کاملا ترده، چون خمیرش به صورت طبیعی ور اومده در ظروف دربسته که ظروف پلاستیکی نیست، ظروف آلومینیومی هم نیست، ظروف تفلونی هم نیست، ظروف سربی هم نیست، ظروف سنگیه و مانند دو مثلا شیشهیه، چینیه، پیرکسه، هیچ کدوم نبود، لااقل ظروف استیله. خب معلوم شد مومن ها چی گفتن؟ اونا دیگه اقسام نونه، انشالله از چهارشنبه یا از شنبه تو بحث اقسام نون انشالله میگن، انشالله. اینم شماره 4، تهیه قرص های نان با حداقل اندازه ممکن. پنجم، خوش شدن بیشتر نان در تنور که روایت هم خوندم، یجفف فی التنور. ششم، ایجاد فرهنگ مصرف نان سرد عادی، نان سرد عادی، نه اینکه نان داغ تنوری رو بخوره، این اشتباه بیماریایی میاره، هم بیماریای گوارشی، حتی یکی از علل ایجاد سرطان های مری هم میشه. پس فرهنگ مصرف نان سرد عادی که از تنور در آورد، به این پارچه نخی یا ملافه نخی که هست یکم خنک بشه، متمایل به سرد عادی، حالا مصرف کنیم. هفتم، تهیه نان در خانه که بهترین نوع تهیه و مطمئن ترین نوع تهیه نان مطلوبه، بهترین و مطمئن ترین نان مطلوبه تهیه نان در خانه. پس ببین پروسه اسلامی، استراتژی اسلامی از ایجاد و فراوری و و و و تا به تولید نان، همش از دانه تا خانه، هم اشتغال زایی هست، هم مصرف صحیح هست، هم تولید صحیح هست بدون هیچ قلقش، چون هر کسی خودش دوست داره و ما یتعلق به خودش که زن و بچهش دوست داره. هیچ وقت نمیاد نان بنجل گندم کخی مخی یا سیایی یا کپکی مثلا اینا به خورد خودش رو زن و بچهش بده، هیچ که این کار نمیکنه، نه اینکه خبیث شرور باشه باید اینا رو بکشه. یعنی آدم عادی با هر دین و مذهبی که هست غذای سالم میخواد بخوره، غذای سالم هم میخواد بزنه بچهش بده، پس آسیب رسان به خودش و دیگران نیست. حالا کل این پروسه رو، کل این مجموعه از تولید غلات تا تهیه آرد تا تهیه نان، همه توی یک گردش صحیحه با ضریب ایمنی بالا، یعنی با امنیت غذایی کامل. حالا باید آموزش های لازم به تک تک افراد جامعه، مخصوصا کسانی که سرپرست خانوارن، باید آموزش های لازم داده بشه و مهارت های زندگی از جمله مهارت در تولید و ساخت نان مرغوب خانگی برای مصرف خانگی یا اونی که سرپرست خانواره برای فروش از بیرون هم به همسایه‌اش بفروشه، به فامیلاش بفروشه، چه اشکال داره؟ ولی نان مرغوب خانگی خیلی فواید داره که این نونوایی ها به این کیفیتی که هستن که کیفیتشون سطح پایینه، اینا درصدش تو جامعه کم بشه. و تو بحثای قحطی و خوشسالی حرف اول میزنه، یعنی به هر خانواده میگی چقدر جمعیت داری؟ مثلا میگه 6 نفر. سهم تو در ماه هر سه وعده هم نفر یک نون بخورین چقدر میشه؟ انقدر بیا گندم. تو دوست داری به جایی بخوری؟ دوست داری گندمی بخوری؟ دوست داری آردش کنی؟ نون درست کنی؟ فرنی درست کنی؟ بس دیگه بخواد داری. کل یک ماه انقدر میشه؟ این نونت انقدر میشه؟ آردت انقدر؟ گندمات انقدر؟ جوت انقدر؟ مثل طلا حفظ میکن. اما اینجوری که همه کیسه های آردو رو همه تا سقف نونوایی، او کارگران والا کیسه ها همجور لم داده خمگاه سندلی بقیهش به ماچه، تو نونوایی ها اسراف زیاده، تو راه ها اسراف زیاده، تو رستوران ها اسراف زیاده، تو هتل ها اسراف زیاده. اما اگر به هر هتلی شما در ما چقدر گردشگر یا ظاهر میاد تو هتلت، لیستاش همه معلومه، بعد تقریب سالانه چی میگیریم؟ ماهی اینقدر بهت گندم یا جو میدیم، خودت تو هتل یا رستوران ترون بزن نون تولید کن، اینقدر موازم اونو، چون دیگه بیشتر ازی بهش اصلا گندم و آرد نمیدیم و در رستورانش رو تخته کن، خیلی موازم دور ریز نداشته باشه. این دارم میگیریم چی میگم؟ یعنی باید یوسفی عمل کنیم، یوسف ابن یعقوب، نه منبری مشهدی فقیهش به ما چه سیاست بلد نیستم. یوسف ابن یعقوب باید عمل کنی، علیمان حفیظان. بحث قلات دانریز در هر جامعه جز به محصولات استراتژیکه، اینا سرمایه های کشوره، چه وضع دور ریزیه تو کشور؟ پس باید یوسف عمل کن تا دیدگان و قلبت با یوسف فاطمی روشن شود. این یوسف از زهرا مولا صاحب زمان بود که دیگه با کسی شوخی نداره. مؤمنان
شماره 5 فرمودی برای افراد دیابتی نان قهوه‌ای، بعد اینا
تا یعنی دو تنوره تا وقتی که قند خونش متعادل بشه، چون درصد خمیر کمه، درصد آبش هم کمه، طلب شیره معده بیشتر میشه، باعث کاهش قند خون اینا میشه. یخ با سبوس هم باشه، میگیم نان دو تنوره دیابتی ها بخورن، به شرطی که سوخته نباشه، چون سوخته خوردن حرام و یکی از عامل های ایجاد سرطان معده است. اینم مؤمنا تا اینجا. پس فرهنگ سازی برای تولید غلات دانه ریز، کشاورزی یک پهن مثبته، کشاورز نمونه از طریق روایات اهل بیت نمونه، نه از طریق وزن و کیل و دید ظاهری که با کود شیمیایی و سموم شیمیایی و آسیاب برقی و و و، نه به دید ظاهری که فقط وزن و کیل در واحد سطحه که از هر هکتار این چقدر بیشتر تولید کرده، نه اینجوری نه. بله تولید بیشتر در واحد سطح به شرط مرغوبیت این دانه، یعنی به شرط اینکه این دانه سالم، محکم، استوار، ضد سیاهی گندم و و و از آفات این قله. اصلاح ژنتیکی باشه اب ندار، پس محکم و استوار باشه، موندگاریش زیاد باشه. حالا چنین دانه ای رو آرد کنیم، چنین دانه ای آرد کنیم، این زنگ پایانه. اینم مؤمنا تا اینجا. همچنین مسئولین کشور رو نگرششون رو تغییر بدیم. آنها نگرشه مسئولین بر وارداته، مدیریت بر واردات هم ندارن، بعد این مشکل در نان و غله مردم پیش اومده و در علوفه دام هم پیش آمده و ضریب تلفات انسانی و تلفات دامی هم بالا رفته. چرا؟ چون نگرش بعضی از این مسئولین و بعضی از این مدیران چیه؟ نگرش به سبک غربیه، نگرششون به سبک اسلامی نیست. حالا این روایات اهل بیت رو باید براشون بخونیم، قشنگ توضیح بدیم. حالا اینا محب اهل بیت هم، بعد میفهمن این ترجمه ها اشتباهه، نه درستش ایجوره که معصومین فرمودن. پس اول باید نگرش و دیدگاه مسئولین و مدیران مربوط به دانه و غلات کشور و سیلوهای گندم و وزیر کشاورزی و چیزهای مربوط به آن تو جهاد کشاورزی و مانند او دیدگاه مسئولین رو تغییر بدیم، چون غالبه بقیه طبق اون تبصره و تذکره و بند و ماده و این چیزایی که رئیس رو گفتم بقیه عمل میکنن. پس اول باید سرچشمه رو اصلاح کنیم، قابل عرض اصلاحات، اول باید سرچشمه رو اصلاح کنیم با روایات اهل بیت که ای اکتفا به ترجمه های غربی شرقی نکنن. پس از اون مردم رو باید فرهنگ سازی کنیم که نان مرغوب چیه، و چون که غالبا افرادی که مسئولن حالتهای پستی و مقامی و شهرت و صندلی ورشون میداره، وقتی یک کم درخواستای عمومی زیاد میشه ترس برشون میداره. خیلی از خدا و قیامت نمیترسن، اما وقتی خواست عمومی زیاد میشه دیگ دیگ میلرزن. من نمیخوام اسم کسی رو ببرم، بسیار میلرزن. حالا شما وقتی فرهنگ سازی کردی به نوع فرهنگ ولایی چهارده معصوم، روایات رو به مردم گفتی، خوب توضیح دادی، حالا درخواست عمومی جامعه بر دانه مطلوب طبق خواسته اسلام، تهیه نان مطلوب طبق خواسته اسلام، این درخواست عمومی جامعه میشه. حالا مسئولای هر قسمت تو بحث قله و همچیه همه خودشونو چیکار میکنن؟ طبق درخواست عمومی قرار میدن. چون خودشون حرف از مردم مردم میزنن، بیا اینم خواست عمومی مردم، دیگه چی میخواد؟ حالا مجبوره ولو خواسته شخصیش نباشه، مجبوره به درخواست عمومی مردم طبق روایات اهل بیت عمل کنه. این وظیفه ما مبلغین صالح شیعه است که روایات اهل بیت رو در مساجد حسینی ها و در حیات مذهبی و در محافل خانگی، دعای کمیل، دعای ندبه، زیارت آل یاسین و مانند او، به فامیلا و مردم تذکر بدیم که این تذکر هم به موقع است هم به جاست، ضروریه. دوم، باید ضریب اهمیت آموزش فعلا که مستقیم و نانوایی های مختلف تو سطح شهرها هست، حالا باید صاحبان نانوایی و شاطر نانواها رو آموزش بدیم به روایات اهل بیت. تو بحث تخمیر، تخمیر اسلامی چیگونه است؟ تو بحث چونه زدن، ویل للمطففین، که از چونه ها کم نزن، طبق ضوابط باشه، طبق قوانین شرعی باشه. بعد چگونه این رو پهن کنه، چگونه یک دست باشه، اینا همه مهارت های زندگی تو بحث تولید مرغوبه که کالای مرغوب دست مصرف دهنده بده. حالا تو مباحثه ما نان مرغوبه که با اهمیت ترین قوت لایموت مردمه. پس اهمیت آموزش ضریبش رو باید بالا ببرید در آموزش صحیح به نانوایی ها، همچنین منوط باشه نانوایی به پروانه ساخت و پروانه کار. دوره های آموزشی اسلامی باید بگذرن. سوم، استفاده از عقل جمعی و تجربه عموم متخصصین برای راه اندازی این فرهنگ مطلوب در سطح خانواده ها، در سطح نونوایی ها، در سطح ادارات و در سطح هتل ها و رستوران ها. استفاده از عقل جمعی، از دانه تا خانه، یا چیزای دیگه که گفتم از باب استراد تو در زندگی شهری، که همه قسمت ها صحیح باشه، هماهنگ با روایات اهل بیت باشه، نه هماهنگ با خواسته دیگران از غرب و شرق که نونواییش چجوریه ما هم نونوایی اینجوری باشه، که میشه ترجمه، میشه کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق.
نونوایی سنتی
حالا ایب نداره، فعلا مستره، فعلا مستره. از ضرورات طبیح المحظورات، به قدر ضروره. فعلا تو زندگی شهری و آپارتمان نشینی هم فعلا مردم مسترن، فعلا باید نانوایی ها رو اصلاح کنیم و مسئولین رو اصلاح کنیم و فرهنگ سازی در کل جامعه کنیم. بعد درخواست عمومی که رفت بالا، خود مردم کم کم یاد میگن چجوری گندم و جو سبوستار بخره، چجوری آرد کنه، چجوری یه ساروغ بذاره مثلا روی این مال اجاق گازش، چجوری مثل این کرده کردستان یا کوه و کمرهای کاکولیه بایر احمد این نون طبیعی که درست کرد و خمیرش رو چجوری پشت این بزن که یک دست باشه، نه سوخته باشه نه خمیر. چجوری مثلا چند نفر هم مثلا تازه دامادن، دوتا نون میخوندیم، دوتا نون درست، این هم یکی از کارهایی که هر روز انجام بود، حالا دو تا نون درست کنم، یه چقدر کار داره؟ نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت بذار خمیر برمیاد برم دو تا نون درست، سر کاراش هم میره تا خمیر برمیاد دیگه، میخواد بالا سر خمیر وایسه تو ظرف در بسته، ماشاءالله همه عروسا پیرکس هم داره، چینی هم داره دیگه، چی میخوای؟ هم چینی توس سلام برسون به توس، همینجوری میگم ها توسشو پاک کن دیگه تبدیلات نشه. حالا مؤمنا خب همه چی تو خونه‌های عروس یا قد یه تن نباید تنبلی کنی که کله صبح دخو باشه تا کله زور، چه عروسی عمونه، عروس رعنا، اهل کار باش نه اهل خواب، به اندازه کافی آدم میخوابه میتونم مرحوم بشه دیگه، دخو ها برو تا قیامت. گرچه اول بیداری روانی و عقلی و روحیه، اما نظر بدنی میخوابه دیگه تا قیامت. حالا خواستم میگم پس تا میتونی تو جوونی کار و تلاش سازنده داشته باش، مخصوصا از سحرها و صبح زود تا ساعت 9 صبح. هم دنیا بهتره، هم آخرت بهتره، هم بدن سالمتره، هم وسعت رزق داریم که تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت تذکر بده. یکی از اشتباهات جامعه فعلی که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کرده، سحرها غالبا مسلمانان خوابند، نماز صبح صبح زود خوابند. این از اشتباهات عملیه که پس لرزه های شدید دارد. یکیش فقر و ناداری میاد که تو روایات اهل بیت تذکر داده. نان بدون سبوس به خاطر بعضی سلایقه و به خاطر خواسته های غرب و شرقه. بله تو درمان بعضی از بیماری ها گاهی ما نان بدون سبوس لازم داریم، اما همه مردم که مریض نیستن. پس قوت غالب مردم باید نان سبوسدار باشه، اهمش نان سبوسدار جو، بعدش نان سبوسدار گندم. بله بعضی مریض ها بعضی بیماری های خاص داشتن، مثلا بیماری سلیاک داره، خب اینجا باید از غلات دانه ریز اجتناب، چون مشکل روده ای داره، برای اینکه دچار اسهال دائم نشه و کمی املاح بدن نشه. حالا باید اجتناب از غلات دانه ریز کنه، مثلا اجتناب کنه از گندم، اجتناب کنه از جو، اجتناب کنه از برنج، باید اجتناب کنه. حالا اینجا باید برای مدتی از برای درمانش رو بیاره به غلات دانه درشت، یعنی رو بیاره به ذرت بلال، نان ذرت، ذرت بوداده طبیعی، به شرطی که این ذرت مال جغرافیای طبیعی کشور خودتون باشه، محصول تراریخته دستکاری ژنتیکی نباشه. حالا شخصی که بیماری سلیاک داره سلیاکش خوب میشه. این هم بحثای استراره که دیگه حاشیه به این کتاب زدم مؤمنا. حالا دو تا سوال کردم، این دو تا سوال هم جواب بدم مباحث امروز تموم. سوال اول، حاج آقا من رسوبات صفرا دارم، برفتم سنوگرافی میگه سنگای صفرا 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، 3 میلیمتر، 4 میلیمتر. آیا میتونم سنگهای کوچک صفرا تا 4 میلیمتر و آیا میتوانم رسوبات صفرا رو دفع کنم؟ بله. جوابش دو کلمه است، اتفاقا فصلش هم هست، همین الان تو بازار هست، میوه فروشی های محترم دارن، داروش دو کلمه است. یک، هویج زرد یا زردک رسوبات صفرا رو تخلیه و دافع سنگ های کوچیک صفرا است. دوم چیه؟ شلغمه. حالا شلغمه به صورت خام بخوری اگر نفخ و قرقره های شکمی نداری، گرچه خودش فی الجمله نفخ. اگر معده ضعیف داری و مسائل دیگر، حالا بخارپز شلغم این رسوبات صفرا رو تخلیه میکنه و همچنین دافع سنگ های کوچیک صفرا هم همین الان تو بازار هم هست. نوش جون کن، چیزای دیگه هم هست، چون که سوال کردم این رو مؤمن جواب
ده.
بله عمو جان،
قربسیا.
بله اونا مال کلیه است و مسانه است. بله شما چی فهمید؟
این شلغم برای تیروید ضرر نداره؟ خود تیرو خم؟
نه نه، اون کنگره. کسی که نارسایی تیروید داره اون کنگر نباید بخوره.
آب پزش
بخار پز. بخار پز خاصیتش بیشتر، آب پز خاصیتش کمتر. لذا میگیم بخارپز شلغم به هویج زرد خام بخوره یا آبشی بگیره بخوره، ولی تازه، اینا ضد رسوبات صفراست و کمک به دفع سنگهای ریز صفرا میکنه. مطلب دیگه که مؤمنا سوال کردن، چون مدتی در خاورمیانه و غرب و آسیا مد شده طب سوزنی که در واقع طب چینیه و متخصص هایی هم در ایران اسلامی هستن در رشته طب سوزنی و کتاب هایی هم از قدیم و جدید هست در رابطه با طب سوزنی. آخرین تحقیقات علمی درباره طب سوزنی چیه؟ اینو به صورت خلاصه وار میخوام خدمتتون بگم. خاصیت اصلی طب سوزنی ضد درد، ضد درد، انواع دردها. پس خاصیت اصلی طب سوزنی چیه؟ ضد درد. خیلی از بیماری ها ایجادشان علت های متعدد دارند، لذا درمان های چندگانه لازم است. درمان های چندگانه لازم است. مثلا گیاهی، مثلا شیمیایی، مثلا طب سوزنی، مثلا هومیوپاتی، مثلا دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند مولکولی و مانند اینها، پرتو درمانی و مانند این. درست شد عمو جان؟ طب سوزنی عارضه جانبی ندارد به دو شرط. طب سوزنی عارضه جانبی ندارد به دو شرط. شرط اول، به شرطی که سوزن استریل باشد، یعنی ضد عفونی شده باشد. دومین شرطش چیه؟ یک بار مصرف باشه، دو بار مصرف یا چند بار مصرف نباشه. به این دو شرط طب سوزنی عارضه جانبی ندارد. مطلب سوم، طب سوزنی تداخل دارویی با درمانهای دیگر ندارد. طب سوزنی تداخل دارویی با درمانهای دیگر نداره. مثلا این شیمی درمانی کرده، این گیاه درمانی کرده، او هومیوپاتی داروهای نوترکیبیه از معادن و گیاه، مثلا اون دراکتیویلی ها هست داروهای هوشمند مولکولیه، با هیچ دارویی تداخل دارویی نداره. درست شد عمو جان؟ چهارم، طب سوزنی با فرو کردن سوزنهای بسیار باریک در سایزهای مختلف، کوچیک، متوسط، بلند، طب سوزنی با فرو کردن سوزنهای بسیار باریک در سایزهای مختلف و یک بار مصرف در پوست بدن زده می شود، گرچه گاهی نوک سوزن به عضله می رسد ولی هرگز به استخوان نمی رسد. گرفتی چی شد؟ اگر کسی بزنه به استخوان، عفونت استخوانی می گیرن، ممنوعه. درمان با طب سوزنی حداقل 10 جلسه، حد اکثر 20 جلسه است و از حیث زمانی در هر جلسه حداقل 20 دقیقه و حد اکثر نیم ساعت است. دارم فوق تخصصی طب سوزنی میگم. یک بار دیگه، درمان با طب سوزنی حداقل 10 جلسه، حد اکثر 20 جلسه و هر جلسه حداقل 20 دقیقه و حد اکثر نیم ساعت. باید سوزنها سر جای خودش تو پوست بدن باشه تا اثری که ما میخوایم که ضد انواع درده حاصل بشه. حالا نقاط مخصوصی رو بدن هست، گرای عصبی چی و چی، اینا دیگه بمونه. با طب سوزنی کیفیت زندگی افراد را بالا میبریم، با طب سوزنی کیفیت زندگی افراد را بالا میبریم. لذا میتوان با طب سوزنی عوارض ناشی از شیمی درمانی را در بیمارانی که شیمی درمانی میشوند، عوارض سوء شیمی درمانی را با طب سوزنی کم کنی، مثل یبوست، مثل حالت تهوع، مثل حالت استراب. چند تا نقطه بزنیم، پرانتز ببندیم. پس طب سوزنی واقعیتش چیه؟ ضد انواع درد. دوم، باعث کاهش عوارض سوء شیمی درمانی میشه. طب سوزنی یک درمان واقعی نیست، بلکه کمک به درمانهای گوناگون میکند. طب سوزنی کمک به انواع درمانها میکند، ولی طب سوزنی نمیتواند درمان همه بیماریها کند. ولی طب سوزنی نمیتواند درمان همه بیماری ها کند، ولی میتواند کمک به درمان کند. مثلا کمک به درمان آلرژی و انواع حساسیت ها در طی 10 جلسه. مثلا کمک به درمان چاقی یا کمک به درمان لاغری مفرط. این دو مورد در طی چند ماه، ولی به صورت متناوبی. کمک به درمان نازایی اگر بیماری های زمینه ای نداشته باشه یا بیماری های ژنتیکی، مثلا PKU نباشه که ژنتیکن فاقد تخمدانه و حفره های لگنیش اصلا تخمدان نداره. طب سوزنی نه ایجاد تخمدان میکنه و نه کمک به درمان، اینجا هیچ نقشی نداره، چون سالبه منتفی به انتفاع موضوعه، اصلا ژنتیکن وراثتا این تخمدان نداره، این فقط بدل لقاح مصنوعی. اگر اینجوری میخواد، اگر نه بچه یه حلال‌زاده یه خانواده مؤمن و مؤمنه رو سرپرستیش قبول کنه، بزرگ کنه، یکی از اون بهتر عمل شد. پس درمان نازایی کمک میکنه به شرطی که موضوعات منتفی نباشه و بیماری های زمینه ای نداشته باشه. فرض کن فقط این بنده خدا تنبلی خفیف یا متوسط تخمدان داره، حالا با طب سوزنی کمک به درمان نازاییش میکنیم در طی 20 جلسه. گرچه یکم هزینه بره، اما خب دکترای طب سوزنی یکم کیف میکنه. ولی خواستم بگم درمانهای آسونی تری هست، مثل خوردن برگای سبز کاهو، مثل خوردن برگای سبز کاسنی، مثل خوردن چغندر قرمز، لبو، بخارپز، مثل خوردن انار رسیده بعد از غذا یا عصرانه. این چارتایی که شمردم فعالساز تخمدان هاست و درمان کننده تخمدان های تنبله، یعنی درمان کمکاری تخمدان. حالا دیگه کمک به درمانم طب سوزنی میشه، ولی به شرطی که بیماری های زمینه ای و وراثتی نداشته باشه. ولی در تخصصی طب سوزنی میگن 20 جلسه لازمه. اینم چون که بعضی ها سوال کردن توضیح مومن رو دادم. اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد